سلام، حالتون چطوره؟ یادش بخیر بچه که بودیم چقدر بازی میکردیم، درست این بچه های الان. ولی خب بازی های ما کجا و بازی های بچه های الان کجا؟ بچه های الان سر آخرین ورژن پلی‌استیشن و ایکس باکس با مامان باباشون میجنگن، ما سر یه توپ پلاستیکی دولایه ناقابل. البته ما هم از این کنسول بازی ها داشتیم ها، ولی کرایه ای. این بچگی های ما بود. اما بچه های الان رو باید ببینی شما، طرف تو 11 سالگی گجت طراحی میکنه. بعد من 11 سالم که بود فکر میکردم کفش موزک واقعا کفش موزه، میگرفتم میداختم رو پارگی کتونی میخی فوتبالیم که پارگیش رو رفو کنه. والا ولی ما قدیما یه امتیازی داشتیم که بچه های الان ندارن. ما هفت سنگ و الک دولک و قلعه و وسطی و زو و بازی های اینجوری انجام میدادیم، بازی هایی که میدانی بود و نیاز به ورج و ورجه زیاد و عرق ریختن داشت. خیلی هم به دلمون میچسبید. بریم سراغ تاریخچه بازی های سنتی و بومی ایرانی، ببینیم اصلا چی شد که بازی کردن برای ما ایرانی ها اینقدر مهم شد. حالا که بازی المپیک امسال تموم شد و خیلی از ماها درگیر تماشای این مسابقات حساس و جذاب بودیم، اینو بگم که ما هم واسه خودمون ورزش‌ها و بازی‌های در حد المپیک داشتیم، الان به این وضع و روزگار افتادیم تو بعضی از رشته‌های ورزشیمون مدال نمیاریم. نمونهش همین بازی چوگان که یه عده با اسب میافتن دنبال یه توپ، با یه چوب به چه کلوفتی میزنن تو سر توپ بی‌نوا. همین بازی چوگان واسماس، یعنی تو دوره هخامنشی خودمون اینو بازی می‌کردن. من شنیدم داریوش این بابا وقتی داشته کشورگشایی میکرده وسط این فتح و فتوحاتش چوگان هم بازی میکرده با مقامات لشکری و کشوری. ما خواهد از این بازی هم میکردم. انا شاید با خودتون بگید نکنه این بازی هم مثلا واسه هندی ها و تاجیک ها و ایناست و ما علکی میگیم مال ماست. نه، اصلا فردوسی شعر داره در موردش. یه جایی که سیاوش و افراسیاب دارن چوگان بازی میکنن میگه همه کودکان را به چوگان فرست، بیارای گوی و به میدان فرست. همه کودکان را به چوگان فرست، بگو الان هم نیانا یه ساعت دیگه بیا. بازی چوگان تو دوران صفویه دوستان به اوج شکوفایی خودش رسید و همون موقع اگه بازی های المپیک برگزار می شد ما توش مدال طلا می آوردیم. مطلب بعدی همی که این مغولای فلان فلان شده وقتی به ایران حمله کردن، بازی های ما رو هم یاد گرفتن، یعنی لابلای آتیش بازی هاشون اومدن بازی های ما رو هم یاد گرفتن و تو کل امپراتوریشون تو آسیا رواج دادن و از همونجا بود که چوگان یه جورایی از دست ما خارج شد متاسفانه. در ضمن این بازی تو دوره های مختلف المپیک حضور داشت، از المپیک آتن 1896 بگید تا المپیک لس آنجلس 1932 که آخرین دوره حضور این ورزش بود. خب یکی دیگه از بازیه که ما تو شگرد داریم و البته الان بیشتر دست هندی‌ها و پاکستانی‌هاست، بازی زوئه که الان به اسم کبدی رواج داره تو دنیا و تو مسابقات جهانی هم دیده میشه. راست و دروغش پای گوینده، ولی میگن فرقش با زوئه خودمون تو اینه که ما میگیم زو، تو کبدی میگن کبدی 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 کبدی. به خاطر همین که اسمش هم کبدیه و اتفاقا هیچ ربطی هم به کبد چرب و اینام نداره. آقا من صحبت طولانی نکنم، تا الان 800 تا بازی تو کل کشور ما به عنوان بازی‌های بومی و محلی به ثبت رسیده. بعد سهم ما از این بازی‌ها تو زندگی روزمرمون چقدره؟ هیچ. میرسیم خونه گوشی رو برمی‌داریم بازی می‌کنیم تا شب شه بگیریم بخوابیم. این بده. این بده که ما دیگه این گذشته‌ها و گذشتگانمون بازی نمی‌کنیم. از مهم‌ترین و معروف‌ترین بازی‌های قدیمی هم چند تاشو بگم و برم. دهه 80 و دهه 90 گوش بدن ببینن چه بازیای خوبی بابا ماماناشون داشتن. الک دولک، هفت سنگ، یه قلد و قل، تیرکمون یا پلخمون بازی، قازقلنگ یا همون لیلی، دارت، دوز، چوب کشی، تناب کشی، گانیه، استوب آزاد، دزد و پلیس، بیست سوالی، اسفامیل، نقطه بازی، هفت سنگ، نون بیار کباب ببر، شاه دزد وزیر، قایم ماشک، گردو شکستن، هوب، یه مرغ دارن و عمو زنجیر با. ای روزگار، میدونم یاد خاطرات قدیمتون افتادید شما دهه 50 و دهه 60، ولی خب دیگه اون روزگار گذشت و ماییم و زندگی مدرن امروزی که بازی توش خیلی نقش نداره. ممنون از اینکه با این بخش همراه ما.
ساعت 20:35 دقیقه است، ویژه برای یکی از بزرگوارانی که گفته بودن که آیا برامتون زنده است یا نه، این ساعت رو اعلام کردم و متشکرم که همچنان با ما هستید. موضوع جذاب بازی‌های محلی رو دنبال می‌کنیم. جناب علیرضا تاجیک، نویسنده و پژوهشگر، همراه ما هستند در کنار کارشناس ارجمند برنامه آقای دکتر ابوحمزه.
خواهش می‌کنم. جناب آقای تاجیک متولد سال 1340 هستند، دوستای حسین‌آباد جواهری ورامین و حدود من اون تو که می‌شناسم حدود 35 ساله که بیشتر حالا شاید دارن روی موضوع ورامین، تاریخ ورامین و پژوهشگری هستن که روی فرهنگ و تاریخ محلی کار میکنن.
بله.
و من خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستیم با همه سختی‌های کار و تنگناهایی که داشتم با ذوق و شوق. حدود فکر میکنم 15 کتاب حالا بعضیش چاپ شده بعضیش چاپ نشده، تألیف و چاپ داشتن. در مورد پاکدش کتابی دارن، در مورد ورامین چندین کتاب دارن و این کتاب فرهنگ بازی‌های محلی ورامین رو که صحبت کردیم در موردش.
بله.
و ایشون تهیه کردن، گفتن چگونه شد که تهیه کردن. جناب تاجیک، اگر من سوالی میخوام بکنم اینه که ما اگر چند قسمت بکنیم بازی ها رو، یه سری از بازی ها بازی های آیینی هست، یه سری از بازی ها بازی هایی که هست که با آیین های مختلف، مثال میذارم نوروز، حالا شب یلدا یا جشن هایی که ما داشتیم آمیخته بوده و هستش، یه سری هم بازی هایی هستش که مربوط به بازی های در حقیقت ورزشی هست که الان حالا دوست عزیزمونم گفتم بازی های المپیک. شما توی اینجا وقتی خب میگشتید دوستای مختلف رو در ورامین در حقیقت تحقیق میکردید، چه دیدی داشتید، چه عینکی زدید برای انتخاب این بازی ها؟
اول اینکه به خاطر اینکه معرفی کنم،
بله،
کهن بودن شهر خودمون رو. شهر ورامین شهر کهن تاریخی ایرانه.
بله.
و اقوام مختلف از سراسر ایران در اینجا ساکنن، به دلیل اینکه از دوره تقریبا صفوی گروه های به ورامین مراجعت کردن و با فرهنگشون، با فرهنگ برام آمیخته شده، تقریبا یه فرهنگ شده به نام همون ورامین و بازی ها از سراسر ایران انتقال پیدا کرده و در یک مجموعه بازی شکل گرفته.
چون اقوام مختلف هستند، شما میگید که بازی ها از جاهای مختلف ایران اومده اینجا و اینجا جمع شده.
احتمالی مثلا در ورامین مثلا یه قلقل 20 حرکت بوده، ولی بله، از جاهای دیگه اومده، حرکات بازی اونم انجام شده.
الان 84 تا آوردید.
بله. ولی خب به دلایل مختلفش، همینی که از شهرهای دیگه با فرهنگای دیگه ادغام شده، این که شده بیشتر از شهرهای دیگه. من مثلا در چهارمحال و بختیاری خیلی موندم، دلیل نتونستم دیگه چیزی بیشتر پیدا کنم. یا در خوزستان، در طرف کرمان رفتم، در طرف یزد رفتم،
بله،
شیراز رفتم، ولی دیدم همه بازی ها خاتم، بیشترم تو روستا ها میگشتم، بی تو شهر ها زیاد اهمیتی نداشتیم بازی.
بله.
ولی میدیدم که کمتر از بازی های تو ورامین هست، به خصوص یه قلقل.
بله.
ولی متوجه شدم که بیام یه قلقل در ورامین بنویسم، باز دیدم این کتاب حجمش کمه.
بله، گفتید
جالب نمیشه، بیام آیین بازی های سنتی ورامینش را بشه.
تو این کتاب چند تا بازی آوردید آیه؟
حدوداً فکر کنم 103 تا.
103 تا بازی مختلف آوردید. مثلا بعضی بازی ها مثلا با همون حیواناتی که اون موقع بوده به کار میرفت که الان نیست. مثلا بازی که با اسب ها صورت می که از اسب ها کمک می، اسم حیوانات، مثلا بازی گرگم و گله میبرم، گرگم بره میبره، یا مثلا خرگ یا بازی خر، یا مثلا بازی هایی که با حیوانات هست. یعنی سعی کردید همه بازی های اون دوره های گذشته رو جمع آوری بکنید.
ما سعی کردیم بیشتر بازی سنتی دوره گذشته هم کنیم، ولی متاسفانه وزارت ارشاد حدود 40 تا بازی من حذف کرد. من گریه کردم
چون بازی ها میخواستید حفظ بشه.
گریه کردم. چارقاب، سقاب، قلشک، این بازی هایی بود که امروز انقراض شده، اصلا بازی وجود نداره. من توضیح هم دادم، بنده خدا این بازی انقراض میشه و این بخش از فرهنگ ماست، آداب ماست.
بله.
بخش از اون سرگرمی های ماست. اگر نباشه ما یه بخش انگار نابود شدیم.
بعد در این کتاب نوع بازی ها رو هم بهش اشاره کردین یا فقط نام بردین؟ یعنی اگه کسی بلد نباشه، مثلا یه بچه 10-15 ساله که اصلا از این چیزا نشنیده بخواد با این بازی ها آشنا بشه، مراحل بازی رو تو این کتاب میتونه بخونه؟
مثلا الکترو کاملا گفتن.
خب خیلی میتونه جذاب باشه
براتون. یا بازی سنگ تق تقک رو کاملا گفتن، یا بازی آقا همه رو توضیح دادن، یعنی کاملا که چگونه بازی میشه رو گفتن، یا همون 84 تا در حقیقت یه قول دو قول رو کاملا هر دونه به دونهش رو گفتم. من اگه
یعنی 84 مرحله همینطور میره جلو، خیلی جذابه دیگه، خودش جام جهانی میشه.
بله من یه قسمتی که توضیح مثلا یه قول دو قول سه قول چهار رو پنج قول، از پنج قول میاد یه قول چکش، یه قول بارانداز، یه قول خاکانداز، یه قول جاری، یه قول پاری، یه قول اشکن، یه قول نشکن، یه قول تکون، یه قول سرسری، یه قول پسوری، یه قول نون بده گدا، یه قول منقا، یه قول پنجی، یه قول لگن، یه قول آفتو، یه قول سوزن، یه قول
همینطور میره بالا تا 84 تا. ما
ولی 3-4 تا از بازی آخره، این هر کی بتونه تو آخر بره اون حرکت نسوزه، اون موقع میشه یه قول قاطور.
بله
یه قول قاطور تقریبا 50 تا سنگ بعد بری رو دستت بگیری تا ببین چند تا میگیری، آخر اون برنده آخریه.
درست.
خیلی جالبه. آره آقای دکتر موافقین یه بخشی رو انتخاب بله. کنی تو بخش بعد بله. فرصت بعد برامون بخونی؟ متشکرم.
علک زور. این بازی به صورت دست جمعی اجرا میشه، همه در یک خط میستن و با صوت داور همگی با گفتن شعر 1-2-3 علی میگه زو یا علکم دولکم چرخ و فلکم نون و نمکم، علی میگه زو، شروع به دویدن همراه با زو کشیدن به طرف خط پایان، مکانی که از پیش تعیین شده میکنن و در آخر کسانی که دیرتر به پایین خط میرسن باید کولی یا سواری بدهن. این یه بازی بود. بازی دومش بله. میگه بازیکنان در دو گروه الف و ب یارگیری میکنن، محوطه‌هایی رو برای بازی در نظر میگیرن و با خطی آن را به دو بخش تقسیم میکنن. هر گروه در یک طرف خط میسته، بر حسب نوبت مثلا گروه الف بازی رو به ترتیب زیر شروع میکنه، یکی از بازیکنان این گروه لیلی کنان یا به صورت عادی در حالت یک نفس زو میگویند به گروه ب حمله میکنه، اگه بتونه با دست ضربه‌ای به یکی از اونها بزنه بازیکن مضروب از بازی حذف میشه.
بله.
و اگه گروه ب موفق به این عمل نشه یا در زمین گروه مقابل نفس کم بیاره یا نتونه زو بکشه، گروه ب او رو میزنه که در این صورت خودش بیرون میره. بازی به این شکل تا سوختن تمامی اعضای گروه ادامه پیدا میکنه. جریمه باخت بازنده باید گروه برنده رو کولی بده. یعنی این نوع بازی ها رو دقیقاً دونه دونه جناب تاجیک توضیح دادن که چگونه انجام میشده که از بین نره. یعنی ما شاید الان این بازی الکزو یا بازی های دیگه ای که هست، بازی اموزنجیبا، بازی شطور شطور، بازی بشین پاشو یا حموم شاه مورچه داره یا خالک یا بازی های دیگه، خیلی بازی های مختلفی رو جناب تاجیک جمع کردن، اینها همه آورده شده که این بازی ها حفظ بشه و من امیدوارم که حالا برنامه سازان رادیو یا تلویزیون یا کسای دیگه بتونن این بازی ها رو بیارن در بین بله. جوانان و کودکان ما.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه دو یعنی الک دولک هست. قلی زاده هستم از تهران.
با سلام خدمت شما عزیزان رادیو فرهنگ. دوران قدیم بیش وقت یادم میره باطه ما چی بود؟ یه قدوخور بود، زنبور بازی بود، لیده بازی بود، الک دولک بود، آی موشک بازی بود، الکولنگ بازی بود، خیلی بازی ها بود. اگه بخوام بگم دهه 45 یادم نمیره، خیلی بازی های خوب بود. دستان بگیم زرد نکنه، خدا نگه.
خب خانم نظری از شهرزا برامون پیامک فرستادند، خانم محمدزاده برامون پیامک فرستادند، آقای خانم بافرانی از نائین و آقای سید مهدی هاشمی هم از تهران صدای ما رو میشنوند. دوستانی که شنونده همیشگی برنامه ما هستن میدونن که ما درباره یک کتاب صحبت میکنیم از تاریخ اجتماعی و با نویسندهشون معمولا هم کلام خواهیم بود، مثل امشب که جناب تاجیک مهمان ما هستند، و در بخش دیگری هم صحبت‌های نویسنده دیگری رو میشنویم که کتاب خودشون رو معرفی میکنن. این بخش حالا آماده است، لطفا بشنوید.
یک نویسنده، یک کتاب.
به نام خداوند جان و خرد، بنده گودرز رشتیانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران هستم. حوزه تخصصی مطالعات من اسناد تاریخی و تاریخ روابط ایران و روسیه و همچنین تاریخ قفقاز است. کتابی که در نظر گرفتم معرفی کنم عنوانش هست دفتری برای ایران، نامه‌های فارسی به ولادیمیر مینوسکی، که به کوشش و پژوهش بنده چاپ اولش در سال 1399، چاپ دومش 1402 توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر شده. این کتاب شامل 527 نامی است به زبان فارسی به ولادیمیر مینوسکی، ایرانشناس مشهور روس و استاد مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه لندن نوشته شده. نویسندگان این نامه عمدتاً دانشمندان، ادبا و نویسندگان ایرانی هستند. محتوای نامه ها طیف متنوعی رو شامل میشه. برخی از اونها یه گفتگوی عمیق علمی هم هستن که از هر سطر و بند اونها اطلاعات متنوع گوناگون تاریخی و علمی و ادبی به دست میاد. به ویژه مایل هستم به نامه های علامه قزوینی اشاره کنم که هم بیشترین تعداد رو شامل میشه در این مجموعه و هم از نظر کیفی و محتوای علمی هم از غنای بسیار بالایی برخوردارن. علامه قزوینی در موارد متعددی در خواندن اسامی مختلف جغرافیایی و توضیح اونها کمک زیادی کرده بود. مینوسکی انتشار این کتاب رو تقدیم کرده بود به علامه قزوینی.
و ما همچنان کتاب فرهنگ رو به شما تقدیم میکنیم. آقای دکتر ابو حمزه، قرار بود دوره های تاریخی بازی در کشورمون رو بفرمایید.
یه تقسیم بندی هستش که در طول تاریخ ایران چهار بخش میشه بازی. میدونیم بازی هر گونه فعالیت آزاد و خود انگیخته ای هستش که بدون هیچ جبری، فشاری برای تفریح و خوشی صورت میگیره. حالا اینو مقایسه کنید با بازیهایی که در روم باستان صورت میگیره. تو ایران ما بازیهای اینجوری داشتیم. تو روم باستان حالا میزدن حیوانات رو میکشتن یا انسانها رو مینداختن، که اون گلادیاتورها اونهایی که حالا فیلماشو زیاد هستش. اما ما در دوره باستان و تمدن‌های اولیه بر اساس منابعی که بر جا مونده، بازی‌ها ماهیت سرگرم کننده، ماهیت آموزشی برای کودکان و ماهیتی آیینی برای بزرگسالان داشته. پس ما یک دوره میشه دوره باستان و تمدن اولیه ایران است. دوره دوم دوره پیش از مشروطیت، یعنی ما کل تاریخ ایران تا قبل از مشروطیت اگه بخوایم بگردیم رو بازی‌ها فقط بیشتر سرگرمی بوده برای کودکان. در واقع بازی‌هایی که طبقه عامه بیشتر انجام میدن، البته این طبقه عامه رو ما نمیدونیم، اینا رو از نوشته ها که من میخونم، حالا اگه وقت داشته باشیم یا حالا تو برنامه‌های بعدی حتما میخونم که چه بازی‌های بزرگان مثلا ساسانی صحبت کردن، در موردش خسرو قبادینی گفتم یه بازی هست، صحبت کرده که چه بازی‌های بچه‌ها انجام میدادن، چه بازی‌های بزرگسالان انجام میدادن. از صحبت‌هاشون میتونیم اینها رو برداشت کنیم. یک نسلی مثل آقای تاجیک نبود اینا رو براشون بنویسه و حفظ بکنه در اون دوره. برای همین شاید بشه گفتش که این طبقه عامه برای خلاصی والدین از شر شیطنت و خرابکاری‌های کودکان در منزل، اینا رو بیشتر به بیرون از منزل سوق می‌دادن و این مسئله باعث رواج بازی‌هایی شده که خب خیلی هم زیاد جالب نبوده. اما دوره سوم دو دوره رو گفتم، دوره سوم دوره پسا مشروطیت هست.
بله.
که بازی های تولد جنبه تعلیمی به خودش میگیره، یعنی بازی ها آموزشی بیشتر. و دوره چهارم هم خب دوره تقریبا پهلوی اول به این ور هست که و با بازی های ورزش غربی قاطی میشه، بازی های سنتی ما کمتر یواش یواش از بین میره، ورزش های جدید میاد، مثلا فوتبال رو شما میبینید یا والیبال و چیزهای دیگه که مثلا با توپ انجام میشه و شاید ما در قبلا با توپ داشتیم ما، اما به این شکل و با این چیز شاید جدید هست. یعنی این چهار دوره ما توی بازی میتونیم ببینیم.
بسیار خوب، متشکرم. بسیار خوب، فرصت برنامه امشب کم کم رو به پایانه و جناب تاجیک اگه موافق باشید پاسخ پرسش رو از شما بشنویم. آردمونو بیختیم و علکمونو آویختیم به کدوم بازی اشاره داره؟
این مربوط به بازی علک دولک میشه که تقریبا به دوره هخامنشی تا ساسانی میتونه باشه.
بله
این دوره هست.
درست.
بعضی از بازی ها مثل دوزغله، کوسه نشین یا قلدقل، این بازی سنتی تقریبا پیش از اسلام ماست.
بله.
و بیشتر جنبه تفریحی، گردشی و سرگرمی داشته.
درست. اون الک دولک، حالا اون دولک نیرنگ یا بله، هیلهی که به کار میبرن، خیلی تو بازی ها که اون چوبه رو طوری بزنن که اون گروه مخالف یا اون بله، گروه نتونه پیدا بکنه.
همینطوره، الک به معنای پاک کردن، تمیز کردن، حالا به چند معنی دیگه خاص خودش هم داره.
بله.
دولک به معنای هیله.
بله.
بعد این بازی تقریبا با یک چوب تقریبا 20 سانتی به اضافه یک چوب
بزرگتر،
یک متر بزرگتر انجام میشد. دو گروه بودن، دو گروه، یه گروهشون پایین میستادن، میگفتن مره.
بله.
مره پایین، مره بالا. مره پایین شیر خط میبردن، هر کی حالا باید اول بالا یا باشن یا پایین، بعد از شیر خط انجام شروع بازی شروع میشد. یک نفر از اون پایینی ها میامد بالا، علک مینداخت بالا، چوبر کوچیک مینداخت بالا، این میزد زیرش.
بله.
اون پایینی ها اگر علک رو هوا میگرفتن برنده میشدن، میامدن بالا.
بله.
میامدن بالا. اگر برنده نمیشدن، به سه تا با سه بار می انجام میشد، بعد آخر سر تبدیل میشد به کولیه دادن.
بله.
که بعد به یه صورت از بالا شروع میکردن زوگ دادن، میرن پس دوباره یه امتحان دیگه بهشون داده میشد که تا امتحان مرک بودن 100 تا 200 متر راه بود زوب بکشم برم بیان.
این چوبه که میزدیم جناب تاجیش خیلی جالب بود، این چوبه انقدر باحال بود وقتی میداختیم بالا میزدیم پرت میشد و نمیتونستم بگیرم و از اونجا اون چوبه کوچک میخواستم پرت کنن به این چوبه بزرگ، چون چوبه بزرگ باید کنار اون آجرها در حقیقت قرار میگرفت.
حرفه‌ای هستیم فکر کنم.
من خیلی الک دولک بازی کردم. آره.
یکی از چیزای جالبش این بود که الک موقعی که طرف مینداخت باره بخوره به چوب نمیخورد، نمیخورد میشینی، این بعد میزد لب چوب.
بله.
که بپره بالا بزنه زیرش.
بله.
اگر نمیتونست بزنه میخورد به خاک، میگفتن کت.
کت شد. بله کت شد.
کت شد.
بسیار خوب. پس پاسخ پرسش شما گزینه دو یعنی الک دولک بود. حالا اگه موافقین آقای تاجی درباره این دو گزینه دیگه یعنی بازی هویچک و گرگ و پنجره هم برام یه توضیح بدین.
بازی هویجک هم تقریبا گروهی
هوی بوده. هویجک یا هویچک؟
هویجک.
ج.
بله.
خب.
به صورتی که البته تو عامیانه چون بعضی از کلمات دوبار گفته میشه به تلفظ‌های دیگر.
بله.
اینی که بعضی موقع هویجک بعضی موقع هویچک.
بله.
بله. این که یه مقدار.
خب بازی چجوریه؟
بازی به صورت دسته جمعی بوده، چهار نفر چهار نفر میشدن و به صورت این همین تقریبا همین حالت انجام میشد. بعد اشعاری هم میخوندن، بعد هویجک هویجک بام هویجک رفتم هویجک، به این شکل.
فقط شعرش یعنی فرق میکرده؟ خود بله. هویج که نقش خاصی نداشت.
نه نه اصلا هویجی وجود نداشت.
خب شعرش فرق میکرده.
مجموعا کنم بازی ها شگرفته از اتفاقات و به اضافه کشاورزی و به اضافه هنرشون انجام می شده. مثل بازی کوسه نشین، بازیه که بر اساس ادعایی که می کردن بازی برمیگرده به دور جمشید شاه.
بله.
بر این بازی چون به صورت این که یه حالت تقریبا سنتی انجام می شد، کوسه ای در می آوردن، در می شدن بیرون که دعا کنن، مثلا بعد می رفتن در خونه در می زدن، یه نفر کوسه می شد جلو، این می رفت در خونه در می زد، دروازه در دروازه که در میزد طرف دروازه اگه اهل شوخی بود یه پارچاب میرخت تو صورتت.
بله.
حالا تو سرما انجام میشد میرخت. بله. بعضی رو پشت بوم میرختن.
اون قاشق بازی و اینها هم که برای پارچاب سوری
هست.
و یا مثلا شال اندازی.
اینا تقریبا همش یک دوره پیشدادیانه. ما بیشترین بازی های سنتی و آینی ما رو تو پیشدادی ها داریم.
بله.
که از دوره جمشید و هوشنگ و بعد کیومرز و بعد تا آبتینه و آبتینه و فریدون و سلب و طول ایرج منوچهر که اقباد و نوذر رو میاد تا رستم، این قسمت شکل گرفت این بازی ها.
بسیار خوب. گرگ و پنجره رو هم خیلی کوتاه برامون میگین؟
گرگ و پنجره هم یه حالت تقریبا همون هم بازی دست جمعی تو حالت خط بودن، خط میکشتن، مون تو چند تا شرایط بازی ها شهرها فرق داشت با هم. بعضی ها دست جمعی خط میکشیدن، بعضی ها گروهی میشدن به این شکل، ولی خط میکشیدن دایره، یه سری داخل یه سری بیرون.
بله.
این به این صورت انجام میشد.
بسیار خوب،
خیلی
ممنونی. فرصتمون به پایان رسید. از شما خیلی متشکرم جناب تاجیک که تشریف آوردید و باهاتون خداحافظی میکنم. همینطور از شما آقای دکتر ابو حمزه و براتون آرزوی موفقیت دارم.
من دادم به مرکز شما که
خیلی لطف فرمودین. سپاسگزارم و امیدوارم که موفق باشید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید و خداحافظتون.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، از اینکه همچنان همراه رادیو فرهنگ هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم. تشکر میکنم از همکارانم در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه کتاب فرهنگ همراه شما بودن. خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست. از این طریق میتونید با همکارانم در واحد روابط عمومی رادیو فرهنگ در ارتباط باشید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای همکارانم منعکس بفرمید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. همینطور عزیزانی که در رادیو فرهنگ حضور دارن میتونن از طریق وبسایت رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشن. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتون هست که میتونید نسبت به کلیه برنامه های رادیو فرهنگ نظرهای خودتون رو به همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس بفرمید. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فرهنگ بمونید.